بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. با سلام محضر مقدس سرور و مولا و آقای من حضرت بقیت الله ارواح و نافدا، و با سلام به بینندگان گرامی که این سلسله بحث ها رو دنبال فرمودند، و با سلام خدمت جناب عالی، من آماده ام انشاءالله در خدمت شما هست.
ممنون، سپاسگزارم. خاطر شما بینندگان عزیز هست که آقای دکتر در برنامه قبل در رابطه با فرقه نعمت اللهی برای ما و شما صحبت کردن، این فرقه رو معرفی کردن و گفتن که بعد از وفات آخرین قطب این فرقه، افراد چون به علت نداشتن وصیت نامه از این قطب، افراد زیادی برای تصاحب قطبیت در این فرقه وارد جدال شدن با هم دیگه، و در نهایت آقای دکتر نوربخش با ترفندهایی که به کار برده بود، در واقع شش ترفند رو ایشون به کار بردن تا به قطبیت رسیدن، از جمله ازدواج با نوه آخرین قطب فرقه خودش، آگهی دادن در روزنامه، همکاری کردن با رژیم سابق و موارد دیگه که آقای دکتر اشاره کردن. در این برنامه از آقای دکتر خواهش بکنیم که ادامه مطلب رو در رابطه با فرقه نعمت اللهی برای ما و شما پیگیر باشن و ما سراپا گوش خواهیم بود. آقای دکتر،
عرض میکنم حضور شما که ایشون در بیش از 40 سال بر مقام و مسند قطبیت تکیه زده بودند و خب کامروا هم واقعا بود دیگه، و بعد از اینکه انقلاب اسلامی پیروز شد، ما دیگه خبر از آقای دکتر نوربخش رو ندیدیم در ایران، و ایشون به انگلستان و به لندن رفتن و در اونجا خانقاهی سالا یا ساخته شده بوده قبلا، که به احتمال قوی همینطور باشه، یا اینکه ساخته شد دیگه، در اون خانقاهشون اقامت گزیدن دیگه. این قضیه به اصطلاح رفتن از ایران قبل از پیروزی انقلاب یا مقارن پیروزی انقلاب خیلی بحث برانگیز البته، نه تنها برای ایشون البته بوده، برای سری اقطاب دیگر هم بوده. یعنی علاوه بر ایشون، ما در زمینه سلسله ذهبیه جا در مورد قطب اون سلسله به اصطلاح دکتر گنجویان این مطلب رو میبینیم که ایشون در خلال انقلاب رفتن به انگلستان، و بعد هم در مورد آقای عنقا هم میبینیم این قضیه رو، طریقه اویسیه، در مورد آقای عنقا به آمریکا رفتن اونجا و اونجا خیلی ایشون رو تحویل گرفتن. این خودش یک مسئله ایست و بحثی است. اگر شما را ریگی به کفش نبوده، پس چرا از اینکه در این مملکت انقلاب شد و بعد هم خلاصه انقلاب مردمی پیروز شد، چرا شما گریختید؟ اگر واقعا چیزی نداشتید به عنوان نقطه ضعف، پس برای چه؟ این یک بحث خیلی خیلی قابل توجهی خواهد بود دیگه، جز آن که بگیم که بالاخره یک همکاری های وجود داشته و در این ارتباط اسنادی وجود داشته، که این اسناد خلاصه اگر لو می رفته به دست مردم می افتاده، که افتاده البته، و آقایون رو میشناختن که بالاخره اینها بدون سر و سر با سیستم اطلاعاتی امنیتی زمان پهلوی به اصطلاح نیستن دیگه. این یه بحث برحالیشون در انگلستان جا خوش میکنه، در لندن و با همون خانومی که ازدواج کرده بوده ازشون 5 تا فرزند پیدا میکنه، 3 تا پسر و 2 تا دختر. پسراش به نام علیرضا، صفا، وفا، و دخترهاش به نام رابعه و صفورا. پسر بزرگش علیرضا هست که اون هم همراه بابا به لندن رفته، در اونجا اینا یک نشریه منتشر میکنن به نام نشریه صوفی. نشریه صوفی یک فصل نامه است، یعنی سالی 4 تا از این نشریه منتشر میشه، که خود من هم از این نشریه زیاد دارم، یعنی گرفتم این نشریه رو خلاصه، و الان یعنی الان که نه، قبل از فوتش ایشون داشته موقعیت رو آماده برای علیرضا می‌کرده، چون سردبیر همین نشریه صوفی همین علیرضا هست به اصطلاح، پسر بزرگ اوست دیگه. و حدود سال قبلم 1 سال خورده که ایشون از دنیا تو همونجا رفته دیگه. و بعد از او هم آقای رضا به هر حال یه موروثی جای بابا نشسته. یک سری کتابیشون داره آقای نوربخش که ما عمدتاً به این کتاب ها خواهیم پرداخت البته. اسم این کتاب ها رو که من دارم نوشتم، کتاب های گلستان جاوید، 40 کلام و 30 پیام، در خرابات، رساله فنا و بقا، تفسیر منظوم سوره های حجرات، قاف و حشر، دل و نفس و فرهنگ نوربخش در 4 جلد که البته ما اینا رو به مورد بررسی این کتاب ها رو قطعا و یقینا قرار خواهیم داد. حالا برای اینکه بینندگان محترم توجه داشته باشن به این به اصطلاح شعبه شعبه شدن ها، من یک به اصطلاح مطلبی رو به شکل شماتیک در آوردم بیرون که اگر زحمتی برای تاثیربردار محترم نباشه، اگر بتونن این رو برامون به اصطلاح نمایش در بیارن خیلی قشنگ خواهد بود، خیلی مستند و خیلی به اصطلاح گویاس قضیه. اقطاب سلسله نعمت اللهیه از رحمت علی شاه به بعد. پس ما از رحمت علی شاه شروع کردیم، یک انشاب رو از مسیر آقای سعادت علی شاه دیدیم که رفتن سراغ نعمت اللهی گنابادی. بعد میاد این خود این فرقه ای که الان داریم صحبتشو میکنیم، رحمت علی شاه، بعد منور علی شاه، وفا علی شاه، صادق علی شاه، مونس علی شاه، آقای زوری اسدی، و بعدم آقای نور علی شاه ثانی که آقای همین آقای جواد نوربخش باشه. اینم به اصطلاح فرقه نعمت اللهی تنها. یک انشاب دیگه هم درست شد اینجا از زمان منور علی شاه به اون طرف، یک فرقه دیگری به نام سلسله صفائی که آقای صفی علی شاه گفتیم براتون، اونم برای خودش خلاصه دایی داشته شو دایی قطبیت رو بالاخره این کارو کرد دیگه.
نعمت اللهی
صفی علی شاه که بعد از صفی علی شاه ظهیر الدوله شد و بعدم یک انجمن به نام انجمن اخوت. این در واقع حالت انشاب یافتن این سه تا فرقه است که ما از همدی گفتیم منشعب شده در واقع دیگه. خب اما یه دار در مورد زندگی خود آقای نوربخش بدونیم. نوربخش متولد آذر 1305 و اگر فرض کنیم که پارسال از دنیا رفته باشه که در حد 80 خورده ای سال خلاصه ایشون عمر کرده حداقل قضیه. محل تولدش هم کرمان بوده، پدرش به نام شیخ اسدالله و پدر بزرگش به نام شیخ حسن بوده. در 5 سالگی میرفته مکتب به ملا سپردنش تو بهش قرآن یاد بده. در 6 سالگی مدرسه شهاب میره، دوره دبیرستان تهی میشه، دوره دبیرستان رو هم تهی میکنه، 2 تا دیپلم میگیره، هم ادبی و هم طبیعی مال زمان سابق البته. در کنکور دانشگاه هم در 2 نرشته قبول میشه، هم حقوق قبول میشه و هم پزشکی انتخاب میشه، ولی پزشکی رو به اصطلاح برمیگزیند در میان این 2 دانشکده. در زمانی که در کرمان بوده روزی به دیدار یک خانقاه ویران میره که این خانقاه متعلق به یکی از اجدادش به نام کمال الدین نوربخش بوده. با خودش پیمان میبنده که اگر تمکن پیدا کرد از اولین کارهایی که انجام بده تعمیر همین خانقاه خراب باشه. و در همون زمان هم از طریق پدرش جز دراویش به اصطلاح ارتباط با دراویش نعمت اللهی کرمون داشته بر هر صورت دیگه و برای سرسپوری خلاصه آمادگی داشته و سر میسپارد به قول خود دراویش اونجا. بعد برای تحصیلی دانشگاه پزشکی میاد به تهران و اونجا با قطب طریقه یعنی آقای حاج عبدالحسین زریاستین آشنا میشه، آقای مونس علی شاه که لقبش بوده. او به ایشون توجه خاص میکنه، به تو شیرازی بوده خب، و کاری که میکنه به ایشون در خود خانقاه مسکن میده. نوربخش رو میکنه به عنوان مسئول کتابخونه خانقاه هم میکنه. خلاصه وقتی تحصیلاتش تموم میشه با نبه ایشون ازدواج میکنه، همونطور که عرض کردیم براتون دیگه که نام ایشون خانم پروانه دانشور بوده البته، و اونجا پست میگیره به عنوان رئیس بهداری بم، مشغول کار میشه. در مدتی که در بم بوده اولین خانقاه نعمت اللهی تو اونجا میسازه البته ایشون، همونطوری قبلا گفتیم 5 تا بچه پیدا میکنه از این خانم پروانه دانشور و سال چهارم پزشکی بوده، از آقای ذوالریاستین اجازه دستگیری میگیره، یعنی اجازه ارشاد میگیره در واقع. خب خیلی جوان بوده، بیشتر مثلا دو سه سال بیشتر سن نداشته دیگه. و بعد در سال 1328 از دانشگاه تهران چی میشه؟ فارغ التحصیل میشه. بعدم خب به بم منتقل میشه و بعد از فوت آقای ذوالریاستین با تمهیداتی که شما بهش اشاره کردین، ایشون قطب این طریقه میشه. لقب طریقتش هم به نام نورعلی شاه هست دیگه، این به اصطلاح. وقتی در تهران مستقر میشه، نخستین کاری که انجام میده همون تعمیر اون خانقاهی که در کرمان بوده مال جدش. بعد خانقاهای دیگر مثل زاهدان و خانقاهای متعدد دیگری در سراسر ایران خلاصه ایشون تأسیس میکنه. در این قضیه به ایران اکتفا نمیکنه، در کشورهای خارجی هم مثل آمریکا و اروپا این کار رو انجام میده و خانقاه درست میکنه اونجا. بعد دوره تخصص دانش به اصطلاح پزشکی رو هم در رشته بیماری اعصاب و روان از تهران به اصطلاح میگیره. بروبان استادیار دانشکده پزشکی انتخاب میشه و بعد برای گذراندن دوره تکمیلی خلاصه ایشون به فرانسه اعزام میشه. وقتی برمیگرده مقام دانشیاری و بعدم مقام استادی رو پیدا میکنه. البته من که یقین دارم که این مقامات پیدا کردن همینجور نبوده، اینو در این مطلب شک ندارم. و علاوه بر این مطلب رئیس بیمارستان روزبه هم میشه. روزبه بیمارستان اعصاب و روان در تهران الان هستش دیگه. و با شروع انقلاب اسلامی هم ایشون خلاصه از ایران فرار میکنه و وارد انگلستان میشه، در لندن اونجا جا خوش میکنه. حالا چرا لندنشو ما نمیدونیم البته، یعنی به ما مربوط نیست که ما بگیم، باید پیروان بگن که چرا ایشون به لندن رفته، یعنی چرا جای دیگر نرفته، اونجا چه امکاناتی براش وجود داشته، مثلا ارتباطشون با انگلستان چه ارتباطی اناد داری یا نه،
اصلا بحث اینم بحث حمایتی بوده اونجا،
همین میخوام بگیم. با البته من نام کسی رو نمیخوام ببرم، کسی خاص علاقه من بود این نام رو ببرم، یکی از کسانی که در ایران خیلی معروف است و سخنرانی زیاد میکنه در همین رشته های عرفان و تصوف معمولی، ایشون با این خانواده یعنی با این خانقاه در اونجا خیلی مرتبطه. هر وقت میره انگلستان و لندن میره با اینها به اینجا وارد میشه. و حالا که میگه من اصلا به اصطلاح درویش و به اصطلاح صوفی هم نیستم، البته این ارتباطات منظورم این که ایشون یکی از مسائل بسیار بسیار شنیعی که از ایشون هست و الان پرونده وجود داره در دادوسه تهران، با کمال تأسف در سن بالا 70 سالگی ایشون خلاصه به دختر 18-19 سالی خلاصه برنامه‌ای داشته و اون دختر شکایت میکنه ازشون. و این شکایت در دادگستری تهران موجود، البته ازشون خیلی بعید نیست، کسی که اساسا تمام عمرشو با این امور سر کرده، با تقلب و تزویر و با این نوع برنامه هاتوی کرده و همکاری با رژیم پهلوی و ساواک و این حرفا دیگه، این چیزا خیلی اینا فقط برای این که حالا ممکنه کسانی که حرفای ما رو میشنون بگن داره میگه خودش میبافه داره دروغ میگه، خب برین تحقیق کنین، کاری نداره که دادگستری تهران طرف موجود است، بریم این همچین مطلبی وجود داره یا نداره. داستان ذوالریاستین رو بررسی کنین شما، واقعا او جانشین حقش ایشون بود، اگر اصلا فرقه رو ما حق بدونیم که اصلا اصل قضیه محل حرفه، واقعا ایشون بوده یا یعنی اصلا برنامه‌های دیگری بوده، یعنی یک سری امور مجموعاً جمع میشه تا ایشونو علم بکنن، تا ایشونو علمش بکنن. و بعدم در جلسات ایشون افراد بزرگ منصوب به خاندان پهلوی و دیگران شرکت بکنن، افتخارشون شرکت در جلسات ایشون باشه، اینا همش بحث برانگیزه. شما از انقلاب چرا وحشت کردین فرار کردین؟ برای چی این کارو کردین؟ کس که مشکل نداره آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ ما هیچی نداریم، ما کار داشته میکردیم، کار دینی داشته میکردیم دیگه. اگر بحث ارتباطات مطرح نباشه، خب رفتن از ایران چه معنا پیدا میکنه؟ چون به محض این که شما استشمام کردین این بورو که بالاخره ممکنه دستگاه پهلوی به هم بریزه، بذاریم بریم جای دیگر، اونم جای دیگر کجا؟ کشوری که در مسئله استعمار یاد طولا داره، پیر قدیمی استعمار ملت ها و مملکت هاست. چرا اونجا رفتین شما؟ ارتباط شما اون خانقاه در داخل لندن به آزادی مشغول کاره، داره کار انجام میده. اینا همش بحث برانگیزه، نه برای ما بحث برانگیزه، برای کسانی که دل دادن به این گونه امور و این گونه امور رو به عنوان مسئله دینی تلقی میکنن. خیلی مسئله مهمیه. حالا با کتابام برابطه با سر و کار خواهیم داشت، با کتابام خلاصه سراغ حضرات خواهیم رفت
انشاءالله.
ولی بحث سر این است که همین مقداری که از این زندگی با بیانش کردیم، همین مقداری که بیان شد، حتی انشعابات و انشقاقاتی که اتفاق افتاد، برای چی اتفاق افتاد؟ سر چی بود ماجرا اصلا؟ آقای سعادت علی شاه جدا بشه، صفی علی شاه، برای چی اینا؟ اگه خدا در کار اختلافات برای چی بوده؟ جز این که بگوییم بحث حب مقام مطرح بوده، حداقلش اینه. هر کسی میخواد خودش، میخواد خودش باشه، علاقه مند دیگرانی تو کار باشن، میخواد خودش باشه. و ایشون که حالا علاوه بر این قضیه خب حرفای دیگر هم داره دیگه، حرفای دیگر فت و فراوون داره که انشالله ما در جلسات آینده به این حرفا توجه پیدا خواهیم کرد، اینا رو مورد بررسی قرار خواهیم داد در مسیر کتاب ها. همینجا هم توصیه میکنم، من همه حرفام دروغ هستن، خودم دارم میگم. خوب شد این فرض رو بر این بذاریم. من کتاب میخونم، کسانی که دنبال تحقیقم بهشون کتاب معرفی میکنم، میگم بریم خودتون بخونین، اگر نبود ببر هرچی بخونیم بعد ویرا بگیر و فوش بدید و نفرین کنید، و اما اگر بود خب تجدید نظر بکنید. آخه آدم جایی که سر میسپارد باید کاملا مطمئن باشه که مسیر مسیر خداییست. این اطمینان برای شما کجا حاصل شده؟